أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدسة آقا امام زمان عليه السلام صلوات عنایت بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قبل از شروع بحثمون یک سوالی یکی از سروران پرسیدن که عرض میکنم. حتی گمان دارم که قبلا این پاسخش رو گفتیم، ولی خب حالا در یکی از جلسات به مناسبت از بحث شاید قصور عقل در همه مباحث که ما در فضای زندگیمون یک سری مباحث عقلانی داریم و یک سری مسائل عقلی و یک سری امور و مسائل فوق عقلی که طبعا عقل به اونها نمیرسه، و در هر دوی این ساحت‌ها نیاز به دین مطرح میشه. در مسائل عقلی برای تقویت عقل و تثبیتش، و در مسائل فوق عقلی برای رسیدن به آنچه عقل بهش نمیرسه که بفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، آنچه را که اصلا امکان فرا گرفتنش را نداری خدا به تو تعلیم داد. گاهی وقتا می فهمد علمکم ما لا تعلمون، یا علم الانسان ما لم یعلم، آنچه را که نمی دانست به او آموزش داد و فهمان. گاهی وقتا می فهمد علمکم ما لم تکونو تعلمون، به شما فهمان چیزایی را که شما نبودید که بدانید. شما اصلا اونی نیستین که عقلتون به اینجور چیزا برسه. اونا میشه مسائل فوق عقلانی. البته این آیات یک لطافتی داره، و اون این که در همون مواردی هم که بفهمد علم الانسان مثلا ما لم یعلم یا ما لا تعلمون امثال این آیات، در همونجا هم این نیستش که انسان بداند. بازگشت تمام علمها به همینه، فهمها به اینه که خدا انسان را فهماند، به خودی خودش هیچی نمیدونه. این باید بحثش در جای خودش بحث بشه که در حقیقت تمام دانسته های انسان به این آیه برمیگرده که علمکم ما لم تکونوا تعلمون، شما اونی نیستین که بدانید. ولی به هر صورت اون یک ساحته، یک ساحت دیگش در رتبه با تسامح بیشترش دانسته های انسان دو دسته میشن. یکی اونایی که عقل به صورت مستقل از دین بهش میرسه میشه مسائل عقلانی. یک دسته هم اونایی که عقل اصلا بهش راه نداره میشه امور فوق عقلی. ظاهراً برای این بحث شاید بوده که این مثال رو زده بودیم که نوشتن که در بحث جبائی، جبائی ابو علی جبائی یکی از متکلمین معتزلیه در تاریخ تفکر در اصول دین. در اصول دین یک شاخه اصلیش شاخه معتزلین بوده، اهل اعتزال، و یک شاخه هم شاخه اهل حدیث. اهل حدیث خیلی ناظر بودن به همین ظاهر روایات و با تعقل مخالف بودن. در مقابل اینها یک گروهی بودن که خیلی تکیه بر تعقل آزاد داشتن که به اونها اهل اعتزال یا معتزله میگفتن. یکی از بزرگان این معتزله فردی به نام ابو علی جبائی، بعدن ایشون شاگردی داشت به نام ابوالحسن اشعری. اینطور که نقله، ایشون اون آقای اشعری یه وقتی میخواست از طریقه استادش کنارگیری کنه و طریقه دیگه‌ای درست کنه که بعداً به همون مذهب اشعری معروف شد که بهشون میگن اشاعره در مقابل معتزله، که الان شاید بیش از 90% اهل تسنن از حیث اصول عقایدشون اشعری مذهبن. جبا یک جایی اطراف ظاهرن همین اهوازه اگه اشتباه نکرده باشم، درست تو ذهنم مونده باشه. این آقا وقتی که میخواست بگه اون عقلی که شما خیلی بهش تکیه کردین به اصطلاح خیلی هم کارگشا نیست، یه سوال ازش کرد. گفتش که 3 نفر 3 تا برادرن مردن، روز قیامت مورد سوال و بازخواست قرار میگیرن، یکی مؤمن، یکی کافر و یکی هم خردسال. بعد خداوند، خب تکلیفشون چجوریه؟ اون استادش گفتش خب معلومه دیگه، مؤمنه میره بهشت، کافر هم میره جهنم، بچه خردسال هم میره یک جایی بین بهشت و جهنم. که این یکی از اعتقادات معتزله است که اونایی که تکلیف خاصی ندارن، مثل کسایی که مجنون بودن، مثل کسایی که در کودکی مردند و امثال اینها، اینا نه یک عمل خیری انجام دادن که مستحق بهشت بشن، نه عمل شری انجام دادن که مستحق عذاب بشن، بنابراین منزلتون بین المنزلتین قرار میگیرن، در یک جایگاهی بین بهشت و جهنم. بعد این شاگرد گفتش خب این کودک روز قیامت به خداوند اعتراض میکنه، میگه که شما چرا منو تو کودکی از بین بردی و نذاشتی من بزرگ بشم، میخواستم مثل برادر مؤمنم بشم به درجات برسم. خداوند بهش میفهمد که مثلا من اگه به تو عمر میدادم تو مثل این برادر کافرت می شدی و جهنم می رفتی، منم لطف کردم و این مثلا فرصت رو در اختیارت قرار دادم که جهنمی نشی. بعد اشعری ابوالحسن گفتش که خب اینجوریه؟ گفت بله. گفت خب همین سوال برای کافره باقی می مونه که کافره به خدا میگه خب خدای چرا منو تو بچگی نکشتی؟ مگه من با این برادرم چه فرقی داشتم؟ منو تو کودکی میکشتی تا من به جهنم نرم. بعد استاد تو جوابش موند، گفتش که تو دیوانه شدی. اونم گفت نه خیر، مثلا شما در جواب عاجز شدی، حالا با تعبیر تندتری. ایشون میخواست با این سوال و جواب بگه که اون مثلا به عقل نازی حکیم تا کی؟ گرچه ما در ادبیات عرفانی خودمون هم گاهی وقتا میبینید که عقل رو مورد اتهام قرار میدن دیگه. به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی. پاسخ این سوال خب البته روشنه در اون مکتب شیعه. ما قائل به جایی بین بهشت و دوزخ نیستیم دیگه که یک جایی برن بین بهشت و جهنم، نه عذاب بکشن نه رحمت خاص بهشتی شامل حالشون بشه. وقت پاسخ این افرادی که تو دنیا کاری نکردن در روایات این طور آمده که اینا در روز قیامت خلاصه و فشرده امتحان دنیا در آنی ازشون گرفته میشه. یعنی اونایی که مجنون بودن یا اونایی که در حال کودکی از دنیا رفتن، چون اینا نفس سالمی داشتن، بدن مهیایی نبود برای بروز نفس، یعنی نفس برای اینکه آثارش بروز پیدا کنه نیاز به اعتدال مزاج انسانی داره. اون اعتدال مزاج به هر دلیلی حاصل نشه، آثار و ظهورات نفس بروز نمی کنه. حالا گاهی وقتا به صورت کوریه، گاهی وقتا به صورت کریه، گاهی وقتا به صورت مثلا فرض کنید که جنون و امثال اینها، که فکر اون فعالیت درست خودش رو نمیتونه انجام بده. منشأش هم منشأ بدنی داره. در عالم مجردات، در عالم امور غیر مادی خلل وجود نداره. هرچی اختلال هست مال عالم ماده است، اینجاست تزاحم وجود داره، در اون عالم تزاحمی نیست. در عالم ارواح انسانی هم به همین کیفیت تزاحمی اونجا نیست. بعد اون نفس سالم پس میتونه راه رو طی کنه. دنیا که نظامش برچیده شد، این نظام معیوب بدنی برطرف میشه و مادی اونجا با بدن برزخی خودش و بدن قیامتی خودش و نفس سالم خودش در مقابل خداوند قرار میگیره. خداوند امتحانی ازشون میکنه. در بعضی از روایات به این کیفیت آمده که در یک آن مثلا آتش شعله‌وری در مقابلشون عرضه میشه، بعد بهشون خداوند امر میکنه که شما بپرین تو آتش. از نحوه اطاعت و امتثالشون یا نحوه عدم اطاعتشون، درجاتشون در مراتب کمال یا درکات سقوطی مشخص میشه. بنابراین اینطور نیستش که بی امتحان کسی بره. ان کنا لمبتلین، ما قطعا ابتلا و امتحان میکنیم. این شیوه حق تکلیف محوری اگر در دنیا محقق نشه ابتلا برداشته نمیشه. ابتلا در عموم انسان ها قبل از آخرت و مرگ، برای این افرادی که در اینجا ابتلا براشون محقق نشد البته در بعد از مرگ. این پاسخ انسان. و اما گرچه البته اینم عرض کنم که خداوند نیاز به ابتلا نداره. این که بفهمد که لیعلم من یتبع الرسول یا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه، بفهمد که این امتحان را قرار دادیم مثلا جریان تغییر قبله یا جریانات دیگه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، امتحان ها و ابتلاها برای این است که ما بدانیم یا ما مشخص کنیم یا جدا کنیم یا یا لیمحص ما فی قلوبکم، لیمحص ما فی صدورکم، امثال اینها. اینها برای اینه که خود این نفس بروز کنه، وگرنه خداوند قبل از خلق عالم به سرنوشت تمام عالم و آدم علم داره، منتها این علم باید به صورت فعلی بروز کنه. تا بروز نکرده باشه مستحق عقاب نیست. برای این آیات و روایتی که میفهمد ما امتحان بگیریم، ما تا بدانیم، ما تا مشخص کنیم، تا جدا کنیم، امثال اینها، یعنی به صورت فعلی این محقق بشه، وگرنه اون دانستن و جداسازی و فرق بین حق و باطل انسانها و حق باطل رفتاری انسانها و اینا همش مشخص هست اندالله قبل الخلق. خب این یک نکته. و اما برگردیم به بحث خودمون که بحث تفکر و تعقل بود. خدمت سروران عرض شد که ما در مورد بعضی از نویسندگان گفتن که تفکر و تعقل مترادفه. با توضیحی که خدمت دوستان عرض شد جلسه گذشته روشن میشه که تفکر مترادف تعقل نیست. تفکر حکم چیز رو داره دیگه، حکم عقل، حکم مدیر رو داره در وجود انسان، و فکر حکم مشاور، مشاور که راه های مختلفی رو عرضه میکنه. اینه که در روایت فرمودند که دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت. راهنما و مشاوری که به عقل راه ها رو راه نمایی میکند تفکر است. تفکر راه ها رو ارائه میده و راه نما میشه برای عقل، و اون چیزی که کمک میکنه و برای پیدا کردن راه های مختلف به تفکر کمک میکنه سکوته. سکوت یا سمت که بعدن شاید بهش بپردازیم از اون مباحث اساسی فضای رشد انسانه. یکی از چیزایی که به شدت انسان رو پراکنده میکنه صحبته. صحبت کردن باعث میشه که درون انسان متکثر بشه. از باب مثال فرض کنید یه آینه رو که یک چهره واحد رو به خوبی نشون میده بزنید زمین بشکنه. آینه ای که بشکنه تیکه تیکه های یک سانتی، نیم سانتی، کوچکتر بزرگتر در بیاد، این دیگه اون توحد رو نداره. وجود کثرت پیدا میکنه، کثرت ایجاد میکنه صحبت کردن، ولو در امر خیر باشه. به همین خاطر که گفتن که اگر که صحبت از دین در روایت هم هست ها، اگر صحبت کردن از نقره باشه، یعنی صحبت خیر و خوبی باشه، سکوت حکم طلا رو داره. کان اکثر عبادت ابیذر التفکر و کان اکثر دهرهی صامتا. عمده روزگار ابوذر به سکوت گذشت. خب این سکوت و صمت، البته در مفهوم سکوت کردن چند تا چیز داریم، چند تا واژه داریم. یکی صمت، یکی همین خود سکوت، یکی هم یه واژه دیگه هم داریم تو قرآن برای سکوت، نست. نست یعنی سکوت که باب افعالش میشه انصات. انصات ساکت کردن. سکوت و نست و صمت هر کدومش یک نکته ای رو داره. فعلا چون بحثمون بحث سکوت نیست بهش نمیپردازیم. سواء علیکم سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون. هم سمت تو قرآن داریم هم نست، کار نداریم. این سکوتی که حالا بعدن تو شرایط تفکر باید بگیم یکیش هم سکوته، به معنای صرف حرف نزدن لسانی نیست. همونطور که آدم مراتب مختلف داره، ظهورات مختلف هم داره. گاهی وقتا آدم حرف زبانی داره، تکلم ظاهری بیرونی داره، یک کسی حرف میزنه. گاهی وقتا یک جا فرد نشسته ساکته ولی ذهنش پر از حرفه. خیالات نوعی تکلمه، منتها تکلم باطنی. بنابراین ما سکوت ذهنی هم داریم و اصل اون سکوت، سکوت ذهنیه نسبت به سکوت زبانی. و سکوت ذهنی باز اصیلتر و مهمتر سکوت قلبیه، که اینا مراتب سکوتیه که وقتی که مثلا اهل معرفت به شاگردانشون دستور سکوت میدن، خدا رحمت کنه استاد ما به یکی از شاگردانشون دستور سکوت داده بودن، گفتن ساکت باش حرف نزن. اون وقت اون دستور سکوت، دستور سکوت در تمام مراتب سکوته، نه فقط صحبت نکردن. ما نوعاً این صحبت نکردن برامون مشکله، ولی از اون مشکل تر صحبت نکردن درونی ذهنیه و در قوه برزخ انسان. از اون مشکل تر صحبت نکردن در ناحیه قلبه که معمولا خالی نیست دیگه، بالاخره ذهن و قلب انسان از صحبت. که وقتی که سکوت قوه خیال رو میخوان ازش تعبیر کنن، گاهی وقتا با عبارت خلسه ازش ذکر میکنن. خلسه یعنی سکوت قوه خیال، یعنی در قوه خیال رفت و آمدی نباشه. امیر مؤمنان فرمودن من پاسبان حرم دل خودم شدم و هیچ فکری بدون اذن من وارد قلبم نشد هیچ وقت. یعنی یک خطور نه در ناحیه خیال داشته امیرالمومنین، نه در ناحیه قلب ایشون، خطوری جز آنچه خواسته نیامده. اینم از ویژگی های معصومه دیگه در اینجا، که هیچ وقت از قبل از بلوغش تا زمان شهادتش هیچ چیزی جز آنچه خواسته و اراده کرده در جانش ورود نکرده، وارداتی نداشته جز آنچه خودش با اراده خواسته وارد بشه. یه صلوات خط بفرم. به هر صورت آنچه تفکر رو کمک میکنه که به سمت گزینش راه‌های مختلف رهنمون بشه سکوت. حالا بعداً انشاءالله راجع به این سمت اگر عمری بود صحبت خواهیم کرد. و یکی از ظهورات و بروزات هوای نفس و شهوت صحبت. گاهی وقتا آدم صحبت از خدا میکنه ولی منشأش هواست، شهوته. اینکه چه صحبتی شد معلوم نیستش که منشأش کجا باشه. بعضا منشأش ممکنه شیطنت باشه ولی حرف خوبی زده بشه. خیلی این حرف و مناشأ حرف مهمه. به همین خاطر که بزرگترین حجم جهنم را همین سکوت نکردن ها تشکیل میده. اکثر و اهل نار من اللسان. این همه گناه، این همه تعدد گناه، ولی همه گناهان یک طرف، زبان یک طرف. به هر صورت این نکته رو باید توجه کرد که سعی کنه آدم حداقل از تمرین کنه، از صحبت‌های حرام در ابتدا پیشگیری کنه. کسی که به صحبت حرام آلوده است، این اصلا نمیتونه فکر درستی بکنه. خب گام بعدیش اینه که صحبت‌های لغو و زائد رو حذف کنه، صحبت‌های که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. به درد نخور در روایت داره لا یعنیک، یعنی آن چیزی که به درد تو نمیخواد برات گرهی رو باز نمیکنه. حالا بعدا راجع به تفکرم خواهیم گفت. اتفاقا این خود همین معنا که تفکر در امور به درد بخور باشه و دردی رو درمان کنه، گرهی رو باز کنه، یکی از محورهای تفکر ارزشمنده. همونطور که جلسه گذشته هم عرض کردیم، ما عقل منفی و عقل مثبت نداریم. عقل هرچه باشه رحمانیه، ولی تفکر چون راه رو ارائه میده، راه ممکنه راه منفی باشه. به همین خاطر مثلا قرآن میفهمد که در قرآن نداره چرا لا یتفکرون، هیچ جا نداره، اما لا یعقلون داریم، لا یعقلون فراوان داریم. یعنی یا عقل هست یا نیست، به جا شیطنت نشسته. ولی انسان خالی از تفکر نمیشه، چون اونی هم که داره شیطنت میکنه، ابزار شیطنتش تفکره. تفکر مثبت و منفی داره، اصلا ذهن خالی از تفکر ممکن نیست، چون دائم آدم داره تصمیم میگیره، انتخاب میکنه. همون کسی هم که مقابل عقل رحمانی میسته، مقابل وحی میسته، با تفکر میسته دیگه. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، اون فکر کرد. اگه فکر نکنه که نمیتونه مقابل پیغمبر مقابله کنه دیگه. توجه فرمودین؟ فکر بس مثبت و منفی داره، اما هیچ جا نداریم که انه یعقل و فقتل کیف یعقل، اون تعقل کرد پس مرگ بر او، عجب تعقل بدی کرد. چون اصلا تعقل منفی نمیتونه باشه، یا عقل هست یا نیست. بعد البته عقل درجات داره، ممکنه نقصان پیدا بکنه، یعنی در بعضی از مراحلش بعضی چیزها باعث بشن که اون عقل کفایت لازم را پیدا نکنه. مثل اون فرمایشی که امیرالمومنین راجع به خانم ها ذکر فرمودن، که فرمودن ان النساء نواقص العقول، نقصان عقل معنا داره، اما بدی عقل یا مثلا منفی بودن عقل یا شرارت عقل معنا نداره. یعنی یک نوریه، حالا کم و بیش ازش بهره مندن، یا این نور هست یا نیست به درجات مختلفش. اما فکر منفی داریم، بنابراین اونایی که از این نور بهره مند نیستن میشن لایعقلون، ولی از فکر کسی نیستش که خالی باشه. بنابراین توبیخی از این نداریم که لا یتفکرون. اگرم جای گفته میشه که اینا اهل فکر نیستن، این تسامحه، یعنی اهل فکر حسن، اهل فکر صحیح نیستن. وگرنه نمیشه کسی اهل فکر نباشه، همه دارن فکر میکنن. اصلا انسان مفتور بر فکر آفریده شده، هر تصمیمی کار فکری درش وجود داره دیگه. منتها این فکر که گاهی وقتا برای توجه به امور، گاهی وقتا برای استدلال کردن بر امور، که قبلا هم گفتیم دیگه، به همین خاطر گاهی امور مثلا به معنای توجه هم در روایات به کار رفته. مثلا تفکر، تفکر به معنای توجه هم به کار رفته. مثلا فرمودن که توجه کنه، تفکر کنه در حال مثالشو بزنم، من خود روایت چه عرض کنم که شاید روشن تر باشه. پس فکر به معنای هم توجه و هم به معنای استدلال، چون دو تا حرکت انجام میشه در فکر. یکی حرکت در معلومات ذهنی، تمرکز تو داشته های ذهنی، این یک. دو، بعد اگر میخواد استدلال داشته باشه یا به چیز جدیدی برسه، این داشته ها رو طوری با هم بچینه که به یک داشته جدیدی برسه. بنابراین خود توجه به داشته های ذهنی یک مرحله ای از فکره، خودش میتونه تفکر، مورد تفکر واقع بشه. مثل این که مثلا گفتن که در مرگ فکر کنین، در مرگ فکر کنین یعنی به مرگ توجه کنین، به این که شما از این دنیا منتقل میشین. توجه فهمیدین؟ البته این توجه ممکنه باعث به دست آوردن چیزای جدید هم بشه. پس حرکت فکری دو تا حرکت، یک توجه به آنچه در محتوای درونی خودش داره، دو چینش این محتواها. بنابراین هم اون توجه تفکره، هم اون توجه به اضافه چینش تفکره. بعد قبلن هم عرض کردیم که تفکر در فضای تفکر فطری و قرآنی با تفکر منطقی و فلسفی یه تفاوتی داره، و اونم اینی که تفکر فطری همراهی قلب را لازم داره، یعنی همدلی باید باهش باشه. فقط صرف به دست آوردن آبه است و به جیم است، پس آجیم است نیست. مثالش هم گفتیم، مثلا در بحث تفکر میخواییم بکنیم در یک گیاه. وقتی که در یک گیاه یک تفکر منطقی علمی صرف بخواد بشه، پدید میاد که مثلا این گیاه چه پیچیدگی هایی داره، چه ویژگی هایی داره، مثلا تولید مثلش چجوریه، ژنومش چجوریه، امثال اینها، حالا بستگی به نوع تفکر و دقتش. بعد نهایتاً هم تصمیمی که ازش بگیرن این که این گیاه رو اصلاح مثلا نژاد و اصلاح ژنتیکی کنن. اما تفکر فطری به اینجا متوقف نمیشه. بعد اون وقت میشه مثلا علاوه بر فهم پیچیدگی های این گیاه و کارهایی که میشه باش کرد و بعدم ارتقایی که دادش و امثال اینها، همراه با این اعجاب، اون عجایب گیاه، اعجاب قلبی نسبت به پدید آورندش میاره که خدا چه کرده و خدا چه عظمتی داره. اینی که خداوند هر وقت مثلا این ماده های تفکری رو بیان میکنه، بعد سریع منتقل میشه به خدا، بعد به وظایف شما. میفهمد آسمان ها رو نگاه میکنن، الذين يذكرون الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. متفکرین برتر قرآنی به آسمان نگاه میکنن، بقیه هم به آسمان نگاه میکنن، حالا با چشم مسلح یا غیر مسلح. اونا نگاه میکنن، بعد فاصله این کره با اون کره، بعد نمیدونم چقدر چند ساعت و چند ثانیه نوریه، مثلا زمین تا خورشید 8 دقیقه نوری فاصله داره، منظومه شمسی این مقدار کره داره، فاصله هاشون این مقداره، حرکتشون اینجوریه، این منظومه باز در کهکشان راه شیری مثلا به این کیفیته. همین اون طول و عرض کیهان شناسی. بعد اولل الباب چجوری نگاه میکنن به این کیهان؟ همه اینا رو که پیدا میکنن، اینا میشه مقدمه برای این که قلبشون متوجه بشه. وقتی که نگاه میکنن، این نگاه هم یعنی نگاه همراه با تأمل و تفکر، اینجوری پدید میاد. الذین یذکرون الله، چی بود؟ صحبت نگاه به آسمان بود دیگه. میگه نگاه به آسمان ذکر خدا درشون پدید میاره، عظمت آسمان ها منتقلشون میکنه به عظمت خدا. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، نشانه حق است. آیت یعنی غیر نما. متفکر علوم منطقی و علوم تجربی و امثال اینها آیتی نگاه نمیکنه، خود نما نگاه میکنه، از خودش به خودش میرسه، به ظرائف خودش. متفکر فطری قرآنی از خودش به غیر خودش میرسه، میبینه که خودش آینه است برای یک حقیقت بزرگتر. لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب آیتی نگاه میکنن، آیت آیت یعنی غیر نما، نشانه، نشانه که خودشو نشون نمیده، نشانه از یک حقیقت دیگری حکایت میکنه، حاکیه، حکایتگره، نشان دهنده یه چیز دیگه است، وگرنه دیگه نشانه نمیشد، حاکی نمیشد، آیت نمیشد. حالا این آیت ها هم مراتب داره دیگه، گاهی وقتا آیت آیت جعلی و قراردادیه، مثل این که مثلا فرض بفهمید که مثلا اگر کسی یه درجه روی بازوش بود، این میشه مثلا درجه دار، همین درجه ها بیاد رو شونش قرار بگیره میشه چی؟ میشه افسر. میشه این دو تا ستاره باشه، مثلا یک ستاره باشه میشه مثلا ستوان، سه چهار تا ستاره باشه میشه سرهنگ، یه چیز دیگه باشه میشه سرتیپ. اینا قرار داده، این نشانه است برای درجه‌ای که اون داره. گاهی وقتا نشانه ها و آیت ها آیت تکوینیه، یعنی قرارداد نیست، مثل این که شما هر جا آب باشه سبزه ببینید نشان دهنده آب دیگه، معلوم میشه اونجا آب هست دیگه، قرارداد نکردیم، یعنی آب باشد اون هست، نباشه نیست سبزه ای. اینا یک درجه. یه حقیقت دیگه ای هستش که نشانه حقیقی تکوینی مرتبه اعلاست، مثل مثلا این که شما تو آینه وای میستین، اونی که تو آینه میبینین نشانه شماست، این تا جلوی آینه باشین هست، نباشید نیست، این تمام وجودش اشاره است، نشانه است، حکایته، همه وجودش حکایته. ولی سبزه همه وجودش، وجودش یک چیزه، آب یه چیز دیگه است، که آب باشه اون شادابه، آب نباشه خشک میشه، ولی سبزه محو نمیشه، توجه فهمیدین؟ ولی شما جلوی آینه نباشین صورت تو آینه اصلا محو میشه، توجه شد؟ این میشه آیت واقعی، اینه که اراده کنه هست، اراده نکنه نیست، مثل اون چیزایی که توی ذهنتون شما مثلا یه آدم و یه باغ و اینا که تصور کنین، اون آیت شماست، یعنی تا شما اراده کنین اون هست، اراده نکنین نیست. تعجبه عالم به این معنا آیت خداست، بفهمد که اولی الالباب اینجوری منتقل میشن، تصویری، آینه‌ای، میفهمن که تمام اینا آینه حق تعالی است، حقیقت جای دیگه است، اینا صورت‌های اون حقیقتن، بنابراین دیگه مشغول به چیزی نمیشن، نه از آمدن چیزی خوشحالن، نه از رفتن چیزی ناراحت. توجه فرمودین؟ چون همش صورته، حالا این صورت آمد رفت، دل به صورت نمی بندن، بنابراین این صورت ها براشون اهمیت نداره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را. خب این بزرگوار یک دریایی از علوم و معارف بود، اون روزهای آخر عمر شریفشون اسم نزدیکانشون رو یادشون رفته بود، بره آنچه حصولیه بره، مهم نیست، صورته، همونطور که جوانی میره شادابی صورت میره، مگه چیزی هست که بماند؟ چیزی که این سویی باشه نمیماند، اما تا همین آخرین لحظات عمر شریفشون دستوراتی که مرحوم آقای قاضی داده بودن از کار مختلفی که داشتن در لسانشون جاری بود، جریان داشت، اونی که در باطنش هست هست، ماندگار شد دیگه. حالا اون سختی هایی که کشیدن، اون مرارت های اون آخر عمر شریفشون باعث شد مثلا اسم بچهشون یادشون بره، اون که اهمیتی نداره که. حتی این هم از ابتلاعات الهیه دیگه، گاهی وقتا ممکنه بعضی از این ابتلاع سختی هم هست. خدا انشاءالله که همه مریض ها رو شفا بده. حضرت آیت الله حسنزاده ایشون یک عمری در علوم و معارف جولان کرد و کم نظیر حرکت کردن، خب الان آلزایمر گرفتنش. به هر صورت اینا هست، اینا هم جز ابتلاعات سنگین خداست که نمیدونیم حکمتش چیه. گاهی وقتا به حکمت بالغش یه همچین ابتلاعی هم از دوستان خودش داره. خدا انشاءالله همشون رو موفق کنه، اولیاء خدا را، حضرت آیت الله حسنزاده را انشاءالله خداوند شفا بده. قبل از این که این مسئله آیت بودن، اون چیزی که به حقیقت با قلب دریافت میشه، میبینه که اینا آیتن، بنابراین به نسبه به خود اون موضوع دلبستگی نداره، چه مالش باشه، چه سرمایش باشه، چه دکترش باشه، چه آیت اللهش باشه، چه اقبال مردم باشه، چه ادبار مردم باشه، چه پست و مقام باشه، چه عزت باشه، چه خفت باشه، بیرون کردن باشه، هیچ بر اصلا عجیبه ها، اولیاء خدا چجوری بودن. اون روزی که رسول خدا را در طائف، اصلا گفتنش هم ثقل داره، مثل اینکه افراد مجنون رو بچه ها دنبالش میکنن، اونجوری دنبال رسول خدا کرده. بچه های الدنگ بی تربیت رو انداختن دنبال حضرت با سنگ، مثل که بچه ها دنبال دیوانه ها میافتن، هیچ پناهگاهی هم نداشت. بعد اون وقتی که حضرت با این حال بدنشون زخمی شده بود از سنگ‌های بچه‌ها، رفتن تو اون باقی که استراحت کنن، یه غلام مسیحی که ایمان آورد، حضرت یک بهجت و سرور خاصی داشتن، گفتن سفر خوبی بود. تعجب فرمودین؟ اون کسی که با حقیقت پیوند برقرار کرد و به حقیقت رسید، دیگه از مجاز نه لذت میبره نه از رفتن مجاز رنجی داره. همه عالم بگن مثلا درود بر پیغمبر، همه عالم چیز دیگه ای بگن، کودکان بیچارن که از آمدن دوتا مثلا گل توپ گلی درست میکنم با اون خوشحالن، از رفتنش هم ناراحت. حکایت عالم اینه. برصورت بفرماید که اولی الالباب از اینها، این نظام به آیت بودن منتلا آیات لأولی الالباب. بعد الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این آی تفکر که میکنن، آیت میبینن در خلق آسمان و زمین. بعد چی میگن؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد یه بار دیگه هم عرض کردیم، ما بخوایم خیلی هنر کنیم، به آسمان نگاه کنیم، میگیم عجب عظمت خدا داره، اونا اینو نمیگن. اولی الالباب چیز دیگه میگن، نمیگه ربنا مثلا انک صنعت هذا عجیبا، عجب خلقی مثلا خلق کردی، چه قدرتی داری تو چه مثلا حکمتی داری. نه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. چجوری از این منتقل شدن به این که تو منزهی و ما آلوده ایم حالا تو ما رو از عذاب خداوند، از عذابت و آتشت در امان بدار. فکر کرده دیگه، میفهمید یه تفکر، اون نتیجهش اینه. ما در مقابل یک کوه که قرار بگیم، نهایتا میگیم الله اکبر، چه کوه بلندی، خدا چه عظمتی داره. اینه دیگه. حالا بعد ببینیم که اولی الالباب چجوری فکر میکنن که به این جاها منجر میشه، یعنی چه مقدماتی تو ذهنشون گذشته. چون ما هر چقدر به ذهن اون فشار بیاریم به اینا نمیرسیم. علتش هم اینه که به لب نرسیدیم که به اینا نمیرسیم. خب فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، ربنا انک اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان. همه اینا نتیجه همون نظر به آسمان و تفکر در آسمان ها. تمام این سه چهار آیه بعدی حاصل تفکر در آسمانه. به آسمان که نظر میکنن اینا رو میگن، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، خدای تو همه مردم رو جمع میکنی در روز قیامت. این چجوری از نظر به آسمان به این رسید؟ بنابراین تفکر درست و غلط چی شد؟ شد تفکر در مسیر و تفکر در غیر مسیر. اگر حاکم بر تفکر هوای نفس باشه میشه همون شیطنت، که اون شیطنت باشه که جای عقل میشینه، اون وقت تفکرش میشه تفکر منفی. اگر که عقل استوار بود و حاکم بود میشه تفکر مثبت فطری. بنابراین تفکر همیشه جاریه در وجود انسان، باید عقل باشه تا تفکر تفکر سازنده یا مثبت ارزشمند بشه. خب و از خدمت به هوای نفس بیاد به خدمت به قلب و مشاوره به عقل برسه. این روایتی عرض کنم که اینو توضیح میده. یه فردی میگه من به آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم که تفکر ساعت خیر من قیام لیلت، یک ساعت تفکر از قیام شب تا صبح بهتره. حضرت فرمودن قال نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد، تفکر ساعت خیر من قیام لیلت. بعد آقا امام صادق علیه السلام از قول رسول الله نقل کردن که بله پیغمبرم چنین فرموده که تفکر ساعت خیر من قیام لیلت. این ساعت هم به معنی 60 دقیقه نیست، یعنی یک زمانی درجه، حالا یه دقیقه است، نیم دقیقه است، یه تفکری که منجر به یک نتیجه‌ای بشه هر چقدر میخواد طول بکشه. بعد میگه من از حضرت پرسیدم که حالا در بعضی از روایات داریم که خیرون من مثلا عبادت سنتن از یک سال، در بعضی از روایات داریم که من سبعین سنه، خیرون من عبادت سبعین سنه. بستگی داره که این تفکر در چی باشه و چه نتیجه‌ای حاصل بشه. گاهی وقتا از یک شب عبادت بهتره، گاهی وقتا از یک سال عبادت بهتره، گاهی وقتا از یک عمر عبادت بهتره. اون تفکری که کلن شاکله انسان را عوض کنه اون از عبادت یک عمر بهتره، چون اصلا عمرش تغییر پیدا میکنه. بعد میگه من از حضرت سوال کردم این کوچه یعنی چی کار کنه، کیفه یا تفکر، چجوری فکر کنه. بعد حضرت فهمدن که یمر رو به دور الخربه، دور جمع داره، دار هم جمعش میشه دیار هم میشه دور. مثلا شهرهای خراب شده، خانه های خراب شده که عبور میکنه، اونجا توجه کنه، فکر کنه. فیقول اینه بانوک، بنیان کیا شما رو درست کردن؟ سازندگانتون کجا رفتن؟ این بنایی که خراب شده عین ساکنوک، ساکنان شما چی شدن؟ مالک لا تتکلمین، چی شده که جواب منو نمیدی؟ نه خودش مونده، نه ساکنش مونده، نه بانی و سازندش. خب این فهمدن به اینا توجه کنه، در اینا فکر کنه. وقتی که در همینا فکر کرد، خب چقدر از فکر کرد ها، نه اینکه بگه خب معلومه این خراب شد دیگه، ساکنش هم مرده و اینها. قلبش هم این تفکر فطری دیگه، قلبش وقتی که همراهی کرد، قلب توجهش از بعضی از امور کنده میشه دیگه. تمام گرفتاری ما اینی که اون توجهی که توجه قلبیه که این دنیا فانیه نداریم. داریم؟ لو عقل اهل دنیا لخربت، اگر اهل دنیا عاقل بشن دنیا خراب میشه. وهم اداره میکنه دیگه، فکر میکنه همیشه هست. حتی این به معنای کار نصفه و نیمه کردن و کار مثلا نیم بند انجام دادن و ضعیف کار کردن و اینا نیست دیگه، روشنه. بر از این که توجه صحیح وقتی که آدم به این داشته باشه، حالش عوض میشه. به همین یه هفته فکر کنه که آنچه در دستش هست روزی خراب میشه، خودش هم روزی میمیرد، از این دنیا میره، اون روزم نزدیکه. امیرالمومنین فرمودن احسب نفسک من الموتا، اصلا خودتو از مرده ها حساب کن، اینقدر به تو مرگ نزدیکه که نگو من خواهم مرد، بگو من مردم تمام شد رفت. احسب نفسک من الموتا. خب ما این تکمیل رابطه عقل و فکر رو گفتیم، انشاءالله بقیه مباحث برای جلسات آینده. والحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.